من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى فعاله الطيبين الطاهرين المأسومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با اخبار منبلغ بود، به فرمایش مرحوم آخوند رسیدیم. آخوند عرض کردیم در دو مرحله فرمایش داره. ابتداعا حرف آخوند این بود که ما باید اثبات کنیم که استحباب بر ذات عمله و این بر این اساس درست در میاد که فعمله فا فا تفریع نباشه، به قول مرحوم اصفهانی فا فقط فا ترتیب باشه. ولی بعد آخوند میگه حالا اگر فا هم فا تفریع بود، بازم به نظر من از این روایت استحباب بر ذات عمل استفاده میشه. البته عنوان بلوغ عنوان ثانوی است که به تقریب ما این حیث تعلیلی بود برای استحباب، نه حیث تقییدی. پس در حقیقت اون ذات عملی که به علت بلوغ ثواب مستحب شده بود دارای استحباب نفسی است و اجر او همون اجری است که در روایات از پیغمبر یا امام رسیده است. خب مرحله اولی کلام آخوند تموم شد. مرحله دوم، مرحله دوم پس چی بود؟ آخوند میگفت اگر فا هم فا تفریع باشه، بازم این روایت دلالت بر استحباب نفسی میکنه. مرحوم اصفهانی میخواد تقریب کنه کلام آخوندو، یعنی میخواد اثبات کنه که چجوری اگر فعمله فا تفریع باشه بازم استحباب بر ذات عمله. اینو میخواد اثبات کنه، چون به ذهن میرسه که فرمودن من بلغه ثواب علی عمل فعمله، فعمله یعنی علت و انگیزه او برای این عمل همون بلوغ ثوابه. پس داره انقیادن یا احتیاطن انجام میده، که اگه انقیادن و احتیاطن باشه دیگه استحباب بر ذات عمل نیست، استحباب به انقیاد. استحباب به انقیادم ارشاده، ارشادم چیزی بیش از حکم عقل نیست و استحباب نفسی مولوی استفاده نمیشه. مرحوم اصفهانی در توضیح کلام آخوند میخواد بگه که این روایت ظهور داره که اگر به شما روایتی رسید که یک عملی دارای ثواب است و شما عمل کردید، همون ثواب بر عمل و همونی که بهتون رسیده رو خدا بهتون میده. درسته؟ خب به ما چی بالغ شده بود؟ مثلا بالغ شده بود که دعا عند رؤیت الهلال فرض میکنیم که بهشت داره. دعا عند رؤیت الهلال، اخبار من بلغم میخواد بگه همون ثواب با همون موضوع. موضوع اون روایت ضعیف این بود که دعا عند رؤیت الهلال ثواب داره. خب اخبار من بلغم میگه منم دارم میام میگم که همون عمل، همون موضوع و همون ثواب وجود داره. من دارم به تعبیر اصفهانی تثبیت میکنم همون چیزی که خبر ضعیف گفته بود. خبر ضعیف گفته بود اون ذات دارای ثواب است، منم میگم همونی که گفته بود من دارم تثبیت میکنم اون ذات دارای همون ثواب. خب اون روایت اول که نگفته بود اون ذات انقیادن ثواب داره، گفته بود انقیادن ثواب داره، گفته بود اون ذات احتیاطن ثواب داره. به تعبیر آیه اصفهانی گفته بود دعا عند رؤیت الهلال به انگیزه امر واقعی یا محتمل، به انگیزه ثواب محتمل ثواب داره. همچی چیزی رو که نگفته بود، گفته بود دعا عند رؤیت الهلال ثواب داره. روایت من بلغ میگه من بلغ او ثواب علی عمل فعمله، بله بعد از اون روایت این کارو کرد. من میخوام بگم همون ثواب بر همون موضوع وجود خواهد داشت. موضوع چی بود؟ دعای در رؤیت الهلال بود، نه دعای رؤیت الهلال انقیادی و احتیاطی. دعای در رؤیت الهلال بود، همون ثواب برش وجود داره. پس باز از اخبار من بلغ استفاده میشه که در حقیقت ذات عمل ثواب داره، نه عمل بدائی انقیاد، نه عمل بدائی احتیاط. چون اگر عمل بدایی انقیاد و احتیاط باشه میشه یک موضوع دیگر و ثواب دیگر، پس در حقیقت دو تا موضوع و ثوابی که در جنس هم ولو واحدند، یعنی اصلا میشه یه مستحب دیگه، در حالی که روایت در مقام تثبیت اون خبر ضعیفه، یعنی میگه همونی که گفته بود، همون موضوعی که بهت گفته بود ثواب داره، منم دارم همونو تثبیت میکنم. این دفاعی است که مرحوم اصفهانی از آخون میکنه و میگه این که آخون میگه حتی با فاء تفریعم حرف ما از روایت فهمیده میشه، چون ظهور روایت در وحدت موضوع و وحدت ثواب یا به تعبیر دیگه تثبیت همون خبر ضعیفه، و اون خبر ضعیف هم داشت میگفت ذات عمل مستحبه. خب اینم میگه ذات عمل مستحبه. ثواب بر چه موضوعی؟ موضوع تازه، یعنی اخبار منبلغ میگه که ما داریم ثواب و استحباب رو برای موضوع جدید اثبات میکنیم، یا میگه داریم ثواب و استحباب رو بر همون موضوعی که خبر ضعیف گفته بود داریم اثبات میکنیم. یعنی ظهور اخبار منبلغ چیزی جز تثبیت همون مفاد روایات ضعیفه، و علم یکن رس ولولم یقل حس، هرچند نگفته باشه من دارم همونو تثبیت میکنم، من چیز دوم نمیگم. بس همینجا سنه از همین که ظهور در تثبیت اون داره. این روایت ظاهر در اینه که من دارم همون مفاد خبر ضعیف رو به لسان دی دارم تثبیت میکنم، یعنی من ثواب و تثبیت میکنم بر موضوع دوم دارم تثبیت میکنم. مثلا یه روایت اومده گفته نماز خوندن ثواب داره، من میگم روزه گرفتن هم همون ثواب داره. روزه گرفتن موضوعی غیر از نماز خوندنه، من میخوام بگم همون جنس ثوابی که اون خبر بر نماز گفته بود، من دارم میگم بر روزه هست. این میشه دو تا موضوع، ولی میگه اخبار منبلغ اینو نمیگه، نمیخواد بگه اون ثوابی که روایات گفته بود بر موضوع الفه، من میخوام بگم همون ثواب بر موضوع ب هست. بر موضوع ب هست، تضمین میکنم بر موضوع دوم. نه، وقتی انقیاد باشه میشه موضوع دوم دیگه، مگه میشه ثواب رو تعیین بکنه بگیم خب ثواب بر چی؟ میگه من نمیگم بر چی، ولی ثوابه هست، پس اون موضوع تعریف میکنه. نه، یعنی روایت میگه که ما داریم برداشت میکنیم، روایت داره موضوع دومی میگه با همون ثواب، یا همون موضوع داره میگه. مرحوم اصفهانی میگه که نه، ظهور روایت، البته داره حرف آخوند رو تقریر میکنه، ظهور روایت اینه که نه، من دارم همون رو دارم تثبیت میکنم، همون چیزی که روایت گفته بود، همون روایت ضعیف گفته بود، من همون رو دارم بر شما تثبیت میکنم.
اگرچه رسول الله نگفته باشدش تثبیت داره خود دادم به روایت، این میخواد بگه که دیگه اون موضوع نیست دیگه، خود تثبیت داره میکنه، هرچند نگفته باشن از دارم میکنه،
هرچند نگفته باشن اما هست به دلیل دوم،
یعنی ایجاد میشه.
من دارم مستحب انجام میدم ولی به عنوان ثانوی. ما گفتیم آقای آخون میخواد بگه همون ذات عمل چی بود؟ دعای در رؤیت الهلال، همون دعای در رؤیت الهلالی که در یه حدیث ضعیفی گفته شده بود، من همون دعای در رؤیت الهلال رو میخوام بگم چی؟ همون ثواب داره. به چه ثواب؟ به همون ثوابی که نقد شده. به چه علت؟ به علت دوم که بلوغ ثواب است. پس مرحوم اصفهانی میخواد بگه که آخوند نظرش اینه که اصلا ظهور روایات در تثبیت مفاد خبر ضعیفه، میخواد بگه من همون مفادو دارم تثبیت میکنم، یعنی تو نگران نادرستی این خبر نباش، به این خبر عمل کن، چون اون چه که تو به این خبر عمل بکنی به نتایج او خواهی رسید، منم دارم همونو برات تثبیت. چی میفهمه؟ نه ولی عمل به دعای ثواب داره، یعنی اون حس تقییدیه، حس تقییدیه. نکنید همین حرفی که دیروز زدم، اگر به دعای انقیاد باشه، دعای انقیاد حس تقییدی است و ما داریم میگیم عنوان بلوغ حس تعلیلی، حس تقییدی نیست، و این تفاوت بین این قصه است. چی میفهمید؟ تفضلن دیگه. بله. یا اصلا یه ملاک دوم، استحباب نفسی که ثابت میشه به عنوان دوم که بلوغ ثوابه، که میشه احترام، تعظیم، توجه، عدم تسامح در سنن و امثال اینا. چرا؟ استحباب نفسی است که به عنوان بلوغ میاد، یعنی لولا بلوغ این دعای اندرویت الهلال واجد مصلحت نبود، ولی چون از پیغمبر یه چیزی نسبت به این رسیده ای شده واجد مصلحت، ولی اون مصلحتش تعظیم قول پیغمبره، اهتمام به احادیث نبویه، ولی اون مصلحتش اینه. چی میفهمید؟ حالا چون تفضل در کلام شیخ بود میخواستم اونجا بیشتر توضیح بدم. نکنید میگن اگر عنوان بلوغ واقعا موجب حدوث مصلحت بشه، دادن ثواب تفضل نیست، الا اینکه اون ثواب تفضله. مثلا فرض بکنیم عنوان بلوغ یه مصلحتی میاره، ولی 70 حج و عمره دیگه نیست، ولی اینکه میگن نه همون 70 حج و عمره رو بهت میدیم، اینش دیگه تفضله. پس اصل این که ما ثواب میدیم از باب این که واجد مصلحت بود ثواب دادیم، ولی اون درصدش تفضل. البته اینجا مرحوم اصفهانی یه اشکالی به شیخ دارن و مرحوم اصفهانی میفهمن همه یه ثواب تفضله، یعنی حداقل ثواب هم که مولا بده تفضله، چون ما استحقاق به معنای حق مطالبه از مولا نداریم که بگیم نه مثلا ما حق داشتیم و حقمون رو از مولا گرفتیم. یه حرفی آقای اصفهانی اینجا یه اشکالی به شیخ دارن، البته در ادامه یه بحثه، ولی میخواستم بگم که اگر گفتیم عنوان بلوغ موجب احداث مصلحته، ولی میگه من همون ثوابو بهت میدم، چون اون ثواب بر اساس مصلحتی بود که در ذات عمل بود، همون ثواب اینش تفضله. چرا؟ ولو اصلش تفضل نباشه و استحقاق باشه. بسیار خوب. یک نکته دیگه اضافه میکنه به عنوان استدلال دوم مرحوم اصفهانی که کلام آخوند رو تموم بکنه. مرحوم اصفهانی میفهمن هیچ وقت داعی عمل نمیتونه به خود عمل عنوان بده، یعنی معنا نداره که بگیم عمل معنون است به داعی خودش. شما میخواد بگید استحباب این عمل به خاطر اینه که این عمل به داعی ثواب است، پس داعی ثواب اون عنوانی است که موجب شده این عمل شده عمل مستحب. ایشون فهمند داعی شی که نمیتونه به شی عنوان بده، چون فرض اینه که داعی به شی قبل از اینکه اون عنوان بگیره باید وجود داشته باشه، در حالی که شما داعی به اون شی دارید. اگر قرار باشه من انگیزهی به انجام یه عملی داشته باشم، انگیزهی به انجام یه عملی داشته باشم، درسته؟ اگر قرار این انگیزه به اون عمل عنوان بده، پس باید اول انگیزه باشه تا عمل عنوان پیدا کنه، و فرض اینه که قبل از این که انگیزه اون عنوانه باشه من انگیزه داشتم. نه نه شد
عنوان باید انگیزه باشه،
قراره که این انگیزه من به این عمل عنوان بده، درسته؟ در حالی که قبل از این عنوانه من بهش انگیزه داشتم. چرا انگیزه داشتم؟ چون فرض اینه که این عنوان من قبل دایی اومد دیه، پس باید دایی باشه که عنوان باشه، در حالی که دایی قبل از عنوانه، ولی در حقیقت شما میفرمایید دایی به عنوان دیه، یعنی من باید اون عنوان واجد مصلحت، اون عنوان موضوع ثواب، عنوانی که موضوع ثواب است، من باید با انگیزه رو بیارم دیگه. فرض اینه که اون عنوان بعد از دایی و عنوان تازه حاصل میشه. پس چجوری من دعوت به عنوان شدم؟ انگیزه من اون عنوان رو در فعل ایجاد کرد، پس نمیتوانم من انگیزه به اون عنوان داشته باشم، چون اون زمانی که من میخواستم انگیزه داشته باشم عنوانی وجود نداشت. به خاطر این مرحوم اصفهانی میفرمایند که نمیتواند فعل معنون بشه به عنوان من قبل دایی. و این که مرحوم آخون گفته فعمله حتی بنابر تفریع هم بازم حرف ما رو میگه، به این دلیله که اصلا نمیشود فعل معنون به عنوان دایی بشه. معنون به عنوان دایی یعنی اون عنوانی که موضوع استحباب است، موضوع ثواب است، که پس باز باید به اون عنوان دایی وجود داشته باشه. این که دور میشه. این استدلال دومی است که مرحوم اصفهانی میکنن برای این که بگن حرف آخون حرف تمامی بود. چی میفهمید؟ درست. که چی هست؟ خب مشکلش همینه، مشکل حیثیت تقییدی همینه. الان آیه اصفهانی میفهمن مشکل حیث تقییدی همینه، چون الان مشکلش همینه، دقیقا مشکلش همینه که دایی خودش جزء موضوعه، جزء موضوعه، یعنی داره عنوان میده، در حالی که ما باید قبل از این عنوان دایی داشته باشیم. پس در حقیقت عنوان بعد از این میاد که من دعوت به عمل شدم، و باید این عنوان قبل از دعوت باشه که من به سوی او دعوت بشم. یعنی مثل این میمونه که یه عملی باید حسن باشه که من انگیزه به انجام داشته باشم، ولی میگه اگه تو انگیزه به انجام دادی میشه حسن. میگه ای باید حسن داشته باشه تا من انگیزه داشته باشم اونو اتیان کنم. میگه اگه تو با انگیزه اینو انجام بدی میشه حسن. این که نمیشه. چی میفهمون؟ مشکله افعال قصدی با این فهم؟ نه افعال هست. حالا به این حرف اصفهانی هم جواب دادن، شما خیلی غصه نخورین، جواب دادن به حرف اصفهانی، چون اگه قبلا مطالعه کرده باشید لعله حرفای خوبی بزنید، اگه نه بخواد اصفهانی رو مثلا زیر سوال ببرید دیگه. اصفهانی کجا با چی میفهمه؟ نه نه اینقدر تصور حسن اینقدر نیست. نه حل مسئله اینا نیست. بسیار خوب، شما یه سوالی میکنید که من میخوام جواب اصفهانی رو بگم، نگرانم چقدر باید زحمت بکشم اون جواب رو باز توضیح بدم.
میگه دفاع دوم شد برای آخون حلو تفریح هم باشه،
چون نمیشود تصورن و ثبوتن اینطوری باشه، پس این روایت ناظر به اونجا این نیست که انقیادن این کار انجام میشه، چون ثبوتن نمیتواند این باشد، پس روایت به لحاظ اثباتی نمیتواند این نکته رو بگوید. این فرمایش محمد. خب پس از جواب اصفهانی بگذاریم. به هر حال اصفهانی تقریبی کرده، عده‌ای به دو تا حرف اصفهانی اشکال کردن و گفتن که نه تقریب شما تقریب تامی نبود و خلاصه این چنینه. آره، یعنی نمیتونه که ثواب بر عمل به انقیاد و احتیاط باشه، فقط ترتیب درست. چندین نفر اشکال کردن؟ احسن، ایشون ناخودآگاه کف زدن، نمیخواستن کف بزنن. من تو فقه یه چیزی به آقای حسینی گفتم که جا داشتم چی حرف بزنم. واقعا خوشحال شدم چون گفتم لعل حق شما تضییع شد. تو بحث فقه یه چیزی گفتم. هرزم میدونید که چون فردا عیده خواستن ادخال سرورم بشه. خب ممنونم از شکر. بسیار خوب. آقای ناینی یه دو تا حرف زدن من منتقل اصولم اشکال کرده، بعضی از معاصرین هم اشکال کرد. آقای ناینی میگن که این فعمله در اینجا جمله خبریه در مقام انشاءه، این تردید داشتم بگم چون یه کمی خلاف شنای ناینی بودی که ایشون میگن من بلغه و ثوابون علا عملن فعمله کان اجر و زالکله. این فعمله ایشون میگه جمله خبریه در مقام انشاءه، و چون جمله خبریه در مقام انشاءه ازش استحباب نفسی کشف میشه، یعنی مستحب به اون ذات عمل. انشاء بودنش رو میخواد از این جهت ثابت کنه که میگن اون عمل رو انجام بده، فعمل اون عمل را. پس امر به چی خورده؟ به ذات عمل خورده. چون نکنید ترغیب بودن دو تا بحث، اصلا یه بحث اینه شیخ معتقده که این روایت اصلا در مقام ترغیب نیست. عرض کردم منتقل اصول هم همینو میپسنده، آیه بعضی از معاصرین هم گفتن همین وجه وجه خوبیه. اصلا اخبار من بلغ در مقام ترغیب به این که اگر یه روایت ضعیفی رسید شما خودش انجام بدید در این مقام نیست، بلکه در مقام بیان فضل و تفضل الهی صرفا اون بحث دیگه است که حالا به اون میپردازه. آیه ناینی میخواد بگه ذات عمل مستحبه، همون حرفی که آخوند زد. من استدلال آخوند رو گفتم، حالا میخوام استدلال ناینی رو بگم. یکی از ادله‌ای که ناین مرحوم ناینی مطرح کرده این بوده که فعمله جمله خبریه در مقام انشاء است، پس در حقیقت مولا داره امر به اون عمل میکنه. فعمله یعنی چه کار کرد؟ یعنی دعای اندرویت الهلال. گفتیم جمله خبریه در مقام انشاء یعنی دعای اندرویت الهلال رو انجام بده. پس امر به چی خورد؟ به ذات عمل خورد. چون امر به ذات عمل خورد پس ذات عمل شد مستحب. این فرمایشیست که آینا اینی مطرح میکنه. میدونید مرحوم شیخ یه رساله ای در تسامح ادله سنن داره، مراجعه کردید؟ اصلا یه رساله داره در تسامح ادله سنن. تو اون رساله مرحوم شیخ مفصل بحث کرده و یه به ابعادی پرداخته به اخبار من بلغ که خب علی القاعده ما تو بحث نمیتونیم بپردازیم چون خیلی مفصل و گسترده بحث کرده. یکی از ابعادی که بهش پرداخته اینه که اصلا این روایات میتواند مسئله اصولی یا مفاد مسئله اصولی رو بگه، یعنی همون تسامح در ادله سنن، یا نمیتونه. ناتوانی روایات از باب همینه که آیا اخبار آحاد میتونه اثبات کننده یه مسئله اصولی باشه یا فقط اخبار آحاد در یه مسئله فقهی معتبره. مثلا این یه بحثه. حالا من به بحث دومش کار دارم. بحث دومش اینه که اصلا مسئله اصولی و مسئله فقهی با هم دیگه فرق میکنه در اینجا یا فرق نمیکنه. یعنی ما بگیم این روایات ناظر به تسامح در ادله سننه، یعنی حجیت اخبار ضعاف، یا بگیم این روایات میخواد بگه که این اعمالی که رسیده اینا مستحب نفسیه، آیا اینها با هم فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ اونجا یه بحثی رو مطرح میکنه که بعضی میگن که نه اصلا تسامح در ادله سنن با استحباب نفسی فرق نمیکنه. همه اونایی که گفتن تسامح در ادله سنن معتقدن یعنی اثبات میشود که اینا مستحب نفسی هن. خب حالا این مقدمه رو برای این کلام دوم مرحوم نائینی گفتم. احسنتم. بله. در اینجا مرحوم شیخ این کتابی که آوردن از چند قاعده بحث کرده، یک تسامح در ادله سنن به تفصیل هم بحث کرده. به عرضم برسید، حواسا اینجا باشه. اونجا مرحوم شیخ فرمود که اصلا تسامح در ادله سنن همون استحباب نفسی و استحباب نفسی همون تسامح در ادله سنن به دو بیان و یک نتیجه. یعنی وقتی ما میگیم شارع با گفته اخبار منبلع گفته که در مستحبات خبر ضعیف هم در حکم خبر قویان، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که استحباب نفسی ثابت میشود. خب اگر بگیم که این روایات حکم فقهی گفته، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که اینا مستحب نفسی هن. پس اون دوتا نظر و مفاد اول هر دو یه نتیجه دارن. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اینا مستحب نفسی هن. بعضی از آقایون مثل مرحوم نائینی با همین ذهنیت میگه آقا این دلالت بر مستحب نفسی میکنه. خب به چه دلیل؟ مثلا یه دلیلش اینه که فعملا جمله خبریه در مقام انشائه. خب دلیل دومتون چیه؟ دلیل دوم اینه که مشهور از این روایات تسامح در ادله سنن فهمیدم. خب شما ممکنه به نائینی اشکال کنید تسامح در ادله سنن که یعنی حجیت اخبار ضعیف، چه ربطی به استحباب نفسی داشت؟ اون حرف شیخ رو من مقدمه برای این گفتم که اگر شما به مرحوم نائینی بگید که تسامح در ادله سنن که یعنی خبر ضعیف حجته، شما که داری میگی مستحب نفسیه، اینا که دو تا نظرن. ذهنیت اینه که خب حجیت خبر ضعیف یعنی اثبات استحباب نفسی دیگه. درسته که در سیاقت و بیان و تعبیر با هم مختلفن، ولی در نتیجه که یکی هن. پس اون چیزی که مشهور از اخبار منبلغ فهمیده همینه که اخبار منبلغ داره مفاد خودش رو مستحب نفسی میکنه. حالا چه به لسان این که اخبار ضعاف در حوزه مستحبات حجتن و چه به لسان حکم فقهی و مسئله فقهی که به هر حال اینها یه مستحب نفسی فقهی هن. من اون حرف شیخ و مقدمه برای استدلال نائینی مطرح کردم. بعد این حرفای مرحوم نائینی در فوائده. پس مرحوم نائینی میخواد بگه همین که مشهور از این روایات فهمیدن کی بود؟ پر روزی که از عزیزان میگفت که خب یه همه آقایون فهمیدن، بعد ما بیایم غیر ازی بفهمیم. همین که مشهور اینو فهمیدن دلالت بر ظهور میکنه دیگه که از این روایات اومدن فهمیدن بس مستحب به نفسی است. فعملا ایشون هم میخواد بگه همون عمل مستحب به نفسیه، یعنی ذات عمل با عنوان اولی دیگه. به چی؟
اون آقای نائینی و شیخ مستحب به نفسی شد به همون عنوان اولی دیگه، درسته؟
حالا شیخ اصلا نظرش اینه که در مقام ترغیب نیست و بحث تفضله. مدعای مختار شیخ در مسئله در اخبار منبلغ اینه که اصلا اخبار منبلغ در مقام ترغیب نیست، بلکه در مقام وعده و بیان تفضل الهی است که داره اینو مطرح میکنه.
همین احتمالی که از دارم میگو فرمونیم فهمیدن رو چه بگیریم یا حجیت رو قبول کنیم تسامح کنیم، بتایش میشه مستحب نفسی با همون عنوان اول دیگه.
من حالا اگر جسارت به ساحت و مقام نائینی باشه میخوام بگم حرفشون رو دقت لازم رو نداره. یعنی اینی که ما الان گفتیم حتی حیث تحلیل و تقییدی لعله حرف آخوندم به این دقت نبود. لعله یعنی ما اومدیم اینو اینطوری تفکیکش کردیم. پس اگر خیلی دقیق نبود، البته این که نائینی عجل از این که ما اینطوری حرف بزنیم، ولی مقرره نائینی تو اونم عجله چیکار کنیم، نمیشه گفت. خلاصه اون دقت لازمو نداره. از این جهت حرف نائینی بر حرف آخون قابل حمله. بعضی هم گفتن، دیروزم فکر میکنم عرض کردم که مرحوم نائینی و مرحوم آخون دو اینا یه حرف میزنن و یه نظر رو دارن، در حالی که عبارتها به این صراحت نیست. یعنی که به عنوان بلوغ و حیث تعلیلی نه حیث تقییدی و اینا به این صراحت نیست.
بعضی میگن که
این بعض کی هست؟ نکنید تقریر اجود با تقریر فوائد فرق میکنه. من اینکه گفتم تو فوائد گفتم، الان من بخوام با اینا این نسبت بدم، دقت کنید شما هم فوائد رو بخونید هم اجود، این دوتا تقریر با هم متفاوته. از این جهت من احتیاطا نمیتونم بگم که دقیقا ناینائینی حس تقریری میگن یا نمیگن، و چون دوتا تقریرشون با هم دیگه متفاوت، اجود و فوائد یکسان نیست حرفشون. ولی خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما میگفتن که این فوائد مرحوم کاظمینی خوشقلم بود، خلاصه حرفای نائینی رو با بیان خودش مینوشته، یعنی میخواستن بگن که خیلی هم همش حرف نائینی نیست. مرحوم استاد که مکرره هر وقت بحث میکردن میگفتن این مرحوم کاظمینی خلاص خوش قلم و خوش تقریر و خوش بیان بود، حرفای نائینی رو با بیان خودش نوشته. میخواستن میگن که معلوم نیست همش هم حرف نائینی باشه. حالا ایشون اینطوری میگفت، ما دیگه هیچ کدومش رو درست نمیدونیم چی. سال شما رو فهمیدم، ولی اون در فرضیست که حرف نائینی رو بتونیم به دقت بگیم که حتما حیث تعلیلی میگه و عنوان بلوغ رو به این عنوان. ولی خب مستعب به نفسی میتونه به عنوان اولی باشه، میتونه به عنوان بلوغ باشه، عنوان ثانوی باشه.
دیگه ما حجت بدن، یعنی این روایت واسطه
شد اخبار من، ولی در نتیجه میتونه همین ذات مستحب باشه، ولی وقتی اون روایت اومد عنوان بلوغ به خودی خود تحقق پیدا کرده. پس چه تسامح در ادله سنن، چه استحباب نفسی به عنوان اولی، چه عنوان بلوغ بر اساس حس تعلیلی، نتیجهش اینه که دعا عند رؤیت الهلال مستحب نفسی مولوی شرعیه. دعا عند رؤیت الهلال مستحب مولوی نفسی شرعیه میشه. بسیار خوب. خب این در حقیقت فرمایش آخون بود و فرمایش نائینی هم که تقریبا همانند اون بود. فرمایش آیه سیستانی رو گفتم، ولی آیه مرحوم شیخ هم تقریبا نظرشون همینه که اصلا در مقام ترغیب نیست این قصه، ولی باز هم دقیقا نمیتونم بگم حرف شیخ همون حرف دیروز آیه سیستانیه. نکنید حرف شیخ اون حرفیست که منتقل اصول هم میگه این حرف حرف خوبیه، که صرفا خدا میگه من شما رو ناامید نمی کنم. آی سیستانی میگفتن باید استحبابش ثابت باشه، ولی شیخ میخواد بگه که نه، صرف وعده است به این که من کسی رو ناامید نمی کنم. مثلا ایشون مثال میزنه، من جاء بالحسنت فله عشر امثالها و من جاء بالسیئت فلا یجزا الا مثلها. شما از این آیه چی میفهمید؟ از این آیه بیان عدل و فضل الهی میفهمید. این آیه در مقام ترغیب و عمل صالح نیست، صرفا در مقام بیان فضل الهی است. البته هر وقت از فضل الهی صحبت بکنن در ما رغبت و عمل هم ایجاد میشه، ولی گوینده میخواد بگه نگاه کنید عدالت و فضل خدا، تو اگه گناه بکنی خدا یکی مینویسه، ولی اگه ثواب انجام بدی فلهو عشر امثال هاست. پس این آیه در مقام ترغیب نیست، در مقام بیان عدل و فضل صرفا. و الا اگه در مقام ترغیب بود دیگه و من جاء بالسیئت فلا یجزا الا مثلها رو نباید بگه، چون داره ترغیب به عمل صالح میکنه دیگه، من جاء چیز نظر نداره. این خلاصه فرمایشیست که مطرح. خب من عرض کردم که در ارتباط با کلام آخون چند ایراد شده بود که ایراد دوم همینطور نقد و اشکال هایی بود که عرض کردیم. یه ایراد سومی بعضی از آقایان میگیرن که حالا منتقل اصول اختصاصا اینو ذکر میکنه، ولی فکر میکنم غیر منتقل اصول هم اینو گفتن، یعنی مقدمه بر ایشون اینو گفتن، و اون اینه که جناب آخون ما از بیان ثواب به یکی از دو طریق میتونیم استحباب نفسی رو کشف کنیم که هیچ کدوم از دو طریق در اینجا وجود نداره. نکنید مرحوم ناینی گفت فعمله، جمله خبریه در مقام انشایی، یعنی چی ساخت؟ یعنی امر به عمل ساخت، ولی آخون که امر به عمل نساخت. آخون حد اکثر چیزی که گفت چی بود؟ گفت که بهش اون ثوابه رو میدن. خب اون ثوابه رو که میدن باید اثبات میکرد که از باب انقیاد نمیدن، پس اون ثوابه رو میدن باید از باب استحباب نفسی بدن. توجه به نقشه بحث دارید؟ خب حالا اشکال ایشون اینه که هر وقت گفتن فلان عمل ثواب داره، شما از ثواب چطوری میتونی استحباب نفسی رو کشف کنی؟ بیه یکی از دو راه وجود داره، یا باید به دلالت اقتضا کشف کنی یا باید به دلالت التزامی عرفی کشف کنی. اما دلالت اقتضا، ایشون میفهمن دلالت اقتضا در حوزه ثواب جریان پیدا نمیکنه، در حوزه عقاب جریان پیدا میکنه، اما در حوزه ثواب جریان پیدا نمیکنه. در حوزه عقاب چجوری جریان پیدا میکنه؟ اگر یک عملی اصلا شارع حرام نکرده و ازش نهی نکرده، ولی میگه اگر کسی مثلا گوشت خوک رو بخوره ما همچه عذابش میکنیم، قبلا هم اصلا نگفته نخورید. میگن دلالت اقتضا بر این مسئله دلالت میکند که این شارع حکیم که میگوید این کار رو اگه بکنید عقوبت میشید، یعنی حتما این نهی داره. اگر این حرام نبود و نهی نبود که نمیتونست یه آدم عادل حکیم بگه این عمل عقوبت داره. پس در حوزه عقاب چیه؟ در حوزه عقاب این دلالت اقتضا وجود داره، ولی در حوزه ثواب دلالت اقتضا وجود نداره. چرا دلالت اقتضا وجود نداره؟ میگه که خب داره تفضل میکنه، میگه یعنی شارعی میگوید اگه کسی این کارو بکنه من بهش ثواب میدم. میگه مستحبه؟ میگه مستحب نیست، لطف میخوام بهش بکنم. یعنی ممکنه هیچ مصلحتی نداشته باشه و حسنی نداشته باشه، اما من شارع میخوام تفضل کنم. پس دلالت اقتضا نداره. یه بار دیگه، بیان ثواب بر عمل دلالت بر استحباب اون عمل به دلالت اقتضا نمیکنه. البته بیان عقوبت دلالت بر حرمت و نهی میکنه. پس ما به دلالت اقتضا از ثواب نمیتونیم بفهمیم این عمل مستحبه. اجازه بدید، گفتیم یا به دلالت اقتضا است یا به دلالت التزامی عرفی است. اما دلالت التزامی عرفی چیه؟ میگه دلالت التزامی عرفی، عرف میگه من لازم و ملزوم میبینم. مگه میشه که مثلا برای یه عمل خونسا یا یه عملی که هیچ بار مثبتی نداره، هیچ مصلحتی نداره، شارع بگه من ثواب میدم؟ حتما این عمل یه مصلحتی داره دیگه، یه مصلحت نداشته باشه که شارع نمیگه من ثواب میدم. دلالت التزامی و عرفیه یعنی ممکنه که هیچ رابطه لازم و ملزوم و تلازم عقلی وجود نداشته باشه. مثل این که خب تفضل میخواد بکنه، شارع میگن بهشت رو به بهانه گاهی وقتا میده به انسان، یعنی میخواد یه جوری آدم رو خلاصه از گناهاش بگذره. پس به لحاظ عقلی تلازمی وجود نداره، ولی عرف در ذهن خودش تلازم میبینه، میگه که نمیشه این مصلحت نداشته باشه و شارع ثواب بده. پس دلالت اقتضا که نیست، ولی به دلالت التزامی و عرفیه ما از ثواب میتونیم استحباب شرعی رو کشف کنیم. میگن اینجا این دلالت التزامی و عرفیه وجود نداره. بله، این دلالت التزامی و عرفیه عموماً در موارد ذکر ثواب وجود داره، یعنی هر جا یه ثوابی گفتن ما میگیم پس یه عمل مستحبه، ولی اینجا وجود نداره. چرا اینجا وجود نداره؟ چون اینجا یه چیزی به نام انقیاد و احتیاط هست که عقل میگه کار خوبیه. اینجا ما چون یه حکم عقلی به حسن داریم، به حسن انقیاد و احتیاط، دیگه عرف نمیگه که من بین اون ثواب و بین استحباب مولوی شرعی ملازمه میبینم، یه لعل اون ثواب به خاطر همون انقیاده. به خاطر همون احتیاط. پس چون اینجا دلالت التزامی و عرفی وجود نداره، ما از ذکر ثواب نمیتونیم به دلالت اقتضا استحباب رو بفهمیم، نه به دلالت التزامی و عرفیه. فرض اینه که شما هم که امر به ذات عمل رو درست نکردی، فقط میخواستی از ثواب بهش برسی، از ثواب هم که نمیتونیم برسیم، پس نظریه شما نظریه تامی نیست. اللهم صل علی محمد.